أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در جهت چهارم در مسئله سیزدهم بود. عرض کردیم عدم جواز ترک وطی بیش از چهار ماه که یک حکم ثابت شده است، آیا اختصاص به حاضر داره یا شامل مسافر هم می شود؟ قول اول که برخی به اون ملتزم شدند، قول به اختصاص این حکم به حاضر است. دو دلیل بر این قول ذکر شد. دلیل اول که مرحوم نراقی در مستند به اون اشاره کرده بود، به همراه مؤید یا مؤیداتی که برای این حکم ذکر شده بیان شد. در بررسی این دلیل مشخص شد که این دلیل تمام نیست و نمیتواند اختصاص حکم به حاضر را ثابت کنه. دلیل دوم این بود که اگر ما شک بکنیم در این که این حکم شامل مسافر هم می شود یا نه، اصل براءت هم اقتضا می کنه عدم ثبوت حکم برای مسافر را. بالاخره این یک حکمه. حالا چه حکم را وجوب المواقعه در چهار ماه بدانیم یا عدم جواز ترک بیش از چهار ماه، این حکم شرعی در مورد مسافر مشکوکه. اگر ما شک بکنیم آیا این حکم برای کسی که سفر رفته ثابته یا نه، اصل براءت جاری میشه، چون مورد از موارد شک در تکلیفه و در شک در تکلیف در شبهات بدویه اصل براءت جاری میشه و مقتضای این اصل نفی این تکلیفه. لذا این هم اثبات می کند اختصاص حکم به حاضر را. این دلیل دوم. خب در پاسخ به این دلیل اون چه می توانیم ذکر کنیم این است که ما با وجود ادله مثبته این حکم دیگه شک در شمول این حکم و ثبوت اون برای مسافر نداریم. اصل براءت در جایی جریان پیدا میکنه که دلیلی در کار نباشه. الاصل دلیل حیث لا دلیل. اما وقتی ما ادله ای داریم، چنانچه در بیان قول دوم ادله این قول را ذکر خواهیم کرد، وقتی دلیل داریم بر این که این حکم عامه و هم شامل مسافر و هم حاضر می شود، وجهی برای رجوع به اصل براءت نیست. لذا هر دو دلیل قول اول مردود و ما نمیتونیم اختصاص حکم به حاضر و عدم شمول اون نسبت به مسافر را استفاده کنیم. اما قول دوم، خب قول دوم تعمیم حکم برای مسافره، یعنی عدم جواز ترک وقت بیش از 4 ماه شامل کسی که به سفر هم رفته می شود. یعنی اگر کسی سفر رفت باید 3-4 ماه برگرده و به این وظیفه خودش و ایفاء حق زوجه عمل بکنه، بعد دوباره حالا اگر خواست به مسافرت بره. البته این در سفر غیر واجبه و الا در سفرهای واجب این حکم ساقط. حالا اصل این حکم باید، یعنی اصل شمول این حکم نسبت به مسافر باید ثابت بشه، بعد استثناء سفرهای واجب را ببینیم به چه طریق میتوانیم ثابت کنیم. پس ما در 2 بخش باید دلیل قول دوم را ذکر بکنیم، یکی اصل شمول نسبت به مسافر و دوم استثناء سفر واجب و ضروری، که با اینکه این حکم شامل مسافر میشه اما سفرهای واجب و ضروری از این حکم مستثنا شدن. دیگه ببینید مهم این است که مواقعه بیش از 4 ماه نباید ترک بشه. این حالا میخواد به اصطلاح قبلش بیاد بعدش بیاد که دیگه میشه آثم و گناهکار، یعنی حکم رو مخالفت کرده. بالاخره باید تا رأس 4 ماه به این تکلیف عمل بکنه، دیگه حالا که این میخواد بیاد دست خودش بود. عرض به حضور شما، ادله‌ای که ما برای اثبات اصل حکم در جهت اولا بیان کردیم تقریبا همش قابل استدلال برای اثبات تعمیم حکم. اگر خاطرتون باشه ما در استدلال برای اصل حکم عدم جواز ترک وطی بیش از 4 ماه به چند دلیل تمسک کردیم. اجمالا فهرستی از این ادله رو مرور میکنیم تا ببینیم آیا اون ادله شمول هم ازش قابل استفاده است یا نه، یعنی آیا اون ادله شامل مسافر هم میشود یا نمیشود. دلیل اول صحیحه صفوان ابن، حالا البته اجماع و شهرت بود که همونجا ما این رو نپذیرفتیم، گفتیم اصل شهرتش هنوز به اصطلاح ثابت، یعنی اصل شهرتش ثابت نمیشه چه برسه به اجماع. اجماع منقول داریم، مثلا صاحب مسالک عرض به حضور شما ادعای اجماع کرده، در برخی از کتابهای دیگر هم ادعای اجماع شده. معقد اجماع بزرگان مطلقه، یعنی اجماع مختص به حاضر نیست، گفتن اجماعیست که لا یجوز و ترک و وطی زوجه اکثر من 4 اشهر. دیگه اونجا قید حاضر و عدم سفر را ذکر نکردن، لذا ممکنه کسی بگوید مسافر هم داخل معقد اجماع مدعیان اجماع است. کلمات اصحاب هم که این حکم را بیان کرده اند نوعاً مطلقه، در کلمات اصحاب هم قید حضور ذکر نشده، لذا ممکنه به استناد اطلاق کلمات اصحاب و اطلاقی که در معقد اجماع مورد نظر برخی به اصطلاح هست، این شامل مسافر هم میشه. هیچ کدوم مقید به حضور نکردن. خب این دلیل همطور که ما در جهت اولا هم ذکر کردیم با اون ما نمیتونیم اصل حکم رو ثابت کنیم، چه رسد به شمولش نسبت به مسافر، لذا دلیل اول قابل قبول نیست. دلیل دوم صحیحه صفوان ابن یحیاست. خب ملاحظه فرمودید به اطلاق صحیحه صفوان ما میتوانیم اخذ کنیم و شمول حکم را نسبت به مسافر اثبات کنیم. در اون صحیحه سؤال از مردی شده که اندهو المرأت و شابه، لکن به واسطه یه مصیبتی که برای اونها پیش آمده مواقعه بیش از 4 ماه ترک شده. صفوان از امام رضا علیه السلام سؤال کردند هل یکون آثمن، آیا این گناهکاره؟ امام در جواب به صورت مطلق فرمودند که اذا ترکه، اگر ترک بکند وطی را بیش از 4 ماه او گناهکار است. حالا تو بعضی از نقله ها الا ان یکون به اذنها داره، در برخی نقله ها این ذیل را هم نداره. حالا ای حال ظاهر کلام امام مطلقه و اطلاق این کلام اقتضا میکنه این حکم هم برای حاضر و هم برای مسافر ثابت بشه، فرقی نمی کنه. آدرس این روایت رو قبلا گفتیم اما چون باز مدتی فاصله افتاده، تهذیب جلد 7 صفحه 419 حدیث 50، وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 140 باب 71 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 1. اشکالی که متوجه این روایت هست همانیست که دیروز در بیان دلیل اول قول به اختصاص ذکر کردیم. نهایتاً 2 تا اشکال میتواند به این روایت مطرح بشه. یکی این که کلمه اندهو ظهور در حضور داره، الرجلو اندهو المرأت و شابه، این یعنی این که زن اگر پیش مرد باشه با هم باشن لا یجوز ترک، مواقعه نباید بیش از 4 ماه ترک بشه، اما اگر حاضر نباشن با هم نباشن این حکم ثابت نیست. پاسخ این اشکال رو دیروز دادیم، گفتیم این استدلال تمام نیست. اولا اندهو ظهور در معیت نداره، ثانیا اگر هم ظهور در معیت داشته باشه و نهایتاً بپذیریم این صحیحه اطلاق نداره و شامل مسافر نمی شود، اما به مقتضای سایر ادله و میتونیم شمول این حکم را نسبت به مسافر ثابت کنیم. پس مجموعاً صحیحه صفوان ابن یحیی به اطلاقها شمول حکم نسبت به مسافر را ثابت می کند. اذا ترکها، این عبارت، این جمله جمله امام علیه السلامه، اذا ترکها اربعت اشهر یکون و آثمن بعد ذلک، اگر او را بعد از، اگر مواقعه و وقتی را 4 ماه ترک کنه، بعد از آن او گناهکار است، از باب این که به حق زوجه بی اعتنائی کرده و حق او را ایفا نکرده. لذا این اشکال وارد نیست. اشکال دومی هم که دیروز آخر درس مطرح شد که اساساً در این روایت با توجه به سؤال سائل از مورد روایت جاییست که لمصیبتن یا لعذرن این مواقعه ترک شده، پس اساساً این روایت اطلاق نداره. این هم پاسخش این بود که عرض به حضور شما، وقتی ما در مورد صاحب عذر میبینیم امام این رو فرموده که بیش از 4 ماه نباید ترک بشه، قطعاً بدون عذر به طریق اولا این حکم ثابته. لذا مجموعاً دلیل دوم برای اثبات تعمیم حکم به مسافر به نظر ما تمامه. دلیل سوم روایت حفص عن ابی عبدالله علیه السلام بود. روایت در کافی جلد 6 صفحه 133 حدیث 12، وسائل الشیعه جلد 22 صفحه 341 باب 1 از کتاب ایلا حدیث 2. خب اون هم اگر خاطرتون باشه بحث در این بود که اگر مردی به خاطر غضب و از روی خشم مواقعه را ترک بکند این چگونه است؟ خب اونجا امام فرمودن جایز نیست. حالا یه اشکالاتی نسبت به اون روایت مطرح بود، از جمله این که روایت در واقع در صدد الحاق صورت مغاضبه به ایلائه و لذا به درد استدلال نمیخوره. ما پاسخ این اشکال رو به تفصیل دادیم، حتی گفتیم برخلاف صاحب جواهر گفتیم این روایت هم قابلیت استدلال برای اثبات اصل حکم را داره. خب اگر ما پذیرفتیم که روایت این حکم را اثبات میکنه، یعنی ما از روایت میتونیم عدم جواز ترک وقتی بیش از 4 ماه را استفاده کنیم، اطلاقش اقتضا میکنه شامل مسافر هم بشه. یعنی اونجا فرقی بین مسافر و حاضر در روایت نیست. دلیل چهارم ادله نفی ضرر و حرج بود. خب به مقتضای ادله نفی ضرر و نفی حرج اصل حکم ثابته، هرچند ما اون رو به این دوتا رو به عنوان معید ذکر کردیم، چون گفتیم لازرر طبق مبنای مشهور و لاحرج که نفی حکم ضرری و نفی حکم حرجی می کنند، نهایتش اینه که ترک وعدی را حرام می کنند و غیر مجاز، ولی دیگه مدت ازش استفاده نمیشه. از لا ضرر و لا حرج مدت اربعت اشهر به دست نمیاد. اونی که از لا ضرر و لا حرج به دست میاد اینه که مرد نباید کاری بکنه که زن در عسر و حرج بیفته، مرد نباید اقدامی صورت بده که مستلزم ضرر بر زن باشه. خب اگر ما این رو دلیل را به این نحو توضیح بدیم و به اصطلاح مضمونش را اونطور که گفتیم بدانیم، قهرن ترک وعدیه برای متعارف من النساء مستلزم حرج و ضرره، چون خلاف نیازهای طبیعی زن محسوب میشه. پس اگر ما مسئله مدت را در نظر نگیریم، اگر اختلاف طبایع زنان را در نظر نگیریم که برخی در کمتر از 4 ماه با ترک وعدی به ضرر و حرج می افتن و برخی بیش از 4 ماه هم اگر ترک بشه ضرر و حرجی متوجه اونها نمی کنه، فی الجمله با این دو دلیل اگر ما بخوایم یا این دو مؤید اصل حکم رو ثابت کنیم، قهرن در این جهت فرقی بین مسافر و حاضر نیست. یعنی همون مقداری که دلیل لا ضرر و دلیل لا حرج اقتضا میکنه وجوب وعدی را، به همون اندازه در مورد مسافر هم ثابت میکنه. پس عنایت بکنید ما در دلیل 4 با قطع نظر از این که این یک دلیل کامله یا مؤیده و با صرف نظر از اون دو اشکالی که متوجه این دو دلیله، میتونیم ادعا کنیم این دو دلیل اقتضا میکنه حکم شامل مسافر هم بشه. فرق نمیکنه اگر زن به حرج بیفته با ترک وعدی، خب این مرد مسافرت هم باشه، خب اگر به خاطر لا ضرر و لا حرج میگیم یجب و علی الزوج الوعدی در 4 ماه، چه فرق میکنه این زوج سفر باشه یا در حضر باشه؟ این تکلیف به عهده او هست، چون به هر حال ترک وعدی مستلزم این دو مشکل نسبت به زن هست. برای چی ما این رو اختصاص به حاضر بدیم؟ به چه دلیل بگیم لا یجوز ترک الوعدی اذا کان الزوج حاضرن، اما اگر مسافرت بود نه این وجوب نداره؟ به چه دلیل؟ اینم دلیل 4. دلیل 5 بله بله حیف که دهان من بستست نمیدونم. اما دلیل 5 روایتی است که عامه از عمر نقل کردند و ما اینجا تقریب استدلال به این روایت رو به همراه اشکالاتی که متوجه این دلیل بود و نیز پاسخ به اون اشکال بیان کردیم. اصل ماجرا این بود که عمر از زنان مدینه که به واسطه غیبت شوهرانشون و رفتن به سوی جهاد شاکی بودند پرسید اکثر ما تصبر المرء عن الجماع چقدره؟ نهایت مدتی که زن میتواند در برابر عرض به حضور شما این مسئله خیشتنداری بکنه چقدره؟ یعنی که نه، علتش هم این بود، یه روزی از جایی عبور میکرد، دید یه شعری داره یه زنی میخونه و این باعث شد یه نظرخواهی عمومی از زنان مدینه ترتیب بده، به اصطلاح یه رفراندوم برگزار بکنه. و بعد فقیل له اربعت اشهر، گفتن 4 ماه. بعد فجعل المدت المضروبه للغیبه 4 اشهر، ما مدت تعیین کرد، گفت کسانی که برای جهاد میرن بیش از 4 ماه حق ندارن اونجا بمونن، باید بیان دوباره برن. اینم روایتی است که المجموع جلد 17 صفحه 300، مغنی ابن قدامه جلد 8 صفحه 507، در شرح کبیر از شرح الکبیر جلد 8 صفحه 511. نه بعدش. خب ببینید، ظاهر این کار صرف نظر از این که فعل او حجیت داره یا نداره، که برخی به این دلیل اشکال کردن به استدلال به این روایت، اما ما عرض کردیم تقریب استدلال به این روایت مبتنی بر حجیت فعل عمر نیست. ما کاری به این جهت نداریم. اون چه در این روایت مورد استناد قرار گرفته، بر فرض این که ما این گزارش را یک گزارش معتبر بدانیم و اون رو در منابع معتبر تاریخی بیابیم، چون خودش این محل بحث و تأمله، اما مجموعاً اون چه در این روایت مورد استناد قرار میتواند بگیرد و به همین دلیل قابلیت استدلال داره، اینه که به هر حال یک کاری صورت گرفته و سؤال و نظرخواهی شده و زنان اخبار کردند از وضعیت خودشون. خود این مسئله ارتباطی به فعل عمر و اینکه مدت غیبت را 4 ماه قرار داده نداره. این به عنوان یک واقعیتی عرض به حضور شما و حکایت از یک حقیقتی است که البته عرض کردم تمامیت این دلیل مبتنی بر اینه که ما اصل این گزارش تاریخی رو بپذیریم، ثانیاً به اصطلاح این مدت را ما فقط در مثلا طبیعت یک گروه از زنان میتوانیم ثابت کنیم، چون طبایع زنان در مناطق مختلف فرق داره، اونجا مناطق حاره است، چه بسا اینجا 4 ماه باشه، چون تو بعضی نقلا 6 ماه هم آمده، در مناطق دیگه ممکنه این مدت بیشتر باشه یا حتی کمتر باشه. لذا اجمالا اگر این دلیل فل جمله قابلیت استدلال داشته باشه، اتفاقا این حکم را در خصوص مسافر قوی‌تر ثابت می‌کنه. یعنی با قطع نظر از اشکالاتی که برخی به این روایت کردند، اگر ما این روایت رو بپذیریم به تقریبی که من عرض کردم، با این روایت اتفاقا این حکم برای مسافر ثابت میشه. وقت ما باید دنبال این بگردیم که شمولش رو نسبت به حاضر ثابت کنیم، گرچه این حالا هر دوش قابل استفاده است. اینم دلیل عرض به حضور شما پنجم بود یا ششم؟
پنجم.
لذا ببینید اون مال ایلائه، اینو ما قبلا اینجا بحث کردیم، اون چه که در قرآن آمده که ما 226 سوره بقره، اون مال ایلائه، یعنی قسم خوردن بر ترک وعده، رسم بود در جاهلیت قسم می‌خوردن بر ترک وعده. خب این باعث مشکلاتی شده بود. قرآن این رسم اسلام، این رسم جاهلی را خوش مبارزه کرد، گفتن این حکم خدا این شد که اگر کسی ایلاء بکنه، یعنی قسم بخوره بر ترک وعد، اونم به قصد اضرار که خیلی هم متعارف و مرسوم بود در اون زمان، 4 ماه بهش مهلت داده میشه، یا بر میگرده و قسمش رو کنار میگذاره، یا باید زنش رو طلاق بده. اون تربص و اربعت اشهر درباره ایلاءه. اون چه که اینجا ما داریم بحث میکنیم، اتفاقا یکی از ادله ما هم همون آیه ها ایلاء بود، که حالا اونم اتفاقا جزء ادله ما ذکر کردیم، اونم میتونیم اینجا بگیم، یعنی دلیل اونجا دلیل دومه بود، درست دلیل دوم بود، حالا اینجا افتاد دلیل ششم. حالا این سوال شما این رو هم یادآوری کرد. اینو دیگه باید خودش پرسید به چه انگیزه این کار کرده. نه اصل، حالا ما از این نمونه ها زیاده، به هر حال تحریم و تحلیل بعضی از امور، اون به اصطلاح در این جهت بحث ما دخالتی نداره، ولی یه دلیل عرض به حضور شما دیگر که حالا دلیلش ششم هم باشه، همون آیه ایلائه. این سؤال ایشون باعث شده اون دلیل هم یاد ما بیاد. بله بله ها، یه دلیل دیگه هم بود، اونا معید بود. بله اون آیه ایلا، خب ما عرض کردیم تقریب استدلال به آیه و روایات ایلا، حالا نه خصوص ایلا، خب نه خصوص آیه، گفتیم برخی از آیات و روایات حکم ایلاء رو بیان کردن و مدتی که برای ایلاء قرار دادن 4 ماهه. تقریب استدلال به اون روایت رو و اون آیه رو بیان کردیم. خب حالا ببینیم با اون تقریب آیا حکم شامل مسافر هم میشه یا نه؟ اگر ما اون استدلال رو بپذیریم، فهرن فرقی بین مسافر و حاضر درش نیست دیگه. حالا من بخوام از تمام سیر استدلال به اون آیه رو و اشکالاتش رو عرض کنم طول میکشه، اما قدر مسلم اینه، دقت بفرمایید، قدر مسلم اینه، اگر تک تک این ادله، اینجا رو خوب دقت کنید، بالاخره ببینید ما اینجا وقتی داریم یه حکمی رو از نظر استناداش بررسی میکنیم، کلمات بزرگان، ادله و اقوال رو ذکر میکنیم و یه نظری میدیم، باید این نظر بر اساس مستندات محکم و متقن باشه، بالاخره حکم شرعیست، حکم خداست، نمیشه به سادگی ازش عبور کرد. شما هم به سادگی عبور نکنید، یعنی اگر احساس میکنید یه دلیلی که من میگم یا مستندی که ذکر میکنم قوی نیست، بگید این جای بحث و تعارف نداره و باید این اهتمام رو شما داشته باشید که نقادانه با این ادله و مستنداتی که ما میگیم مواجه بشید. اون چه ما میتوانیم عرض بکنیم اینه، دقت کنید، اگر این 6 دلیل اشکالاتی هم داشته باشن، تک تک و جداگانه نتوانند اثبات حکم بکنن، چنانچه برخی از این زاویه وارد شدن، اما میگن مجموع این ادله برای انسان اطمینان ایجاد میکند که لا یجوز ترک وطی زوجه اکثر من اربعت اشهر. خب اگر ما مجموع اون ادله و زمیمه اون مؤیدات و ادله با یکدیگر را موجب حصول چنین اطمینانی بدانیم، می توانیم عرض کنیم مجموع اون ادله و مؤیدات اقتضا می کنه که فرقی بین مسافر و حاضر نباشه. اونو عرض کردیم استثناس، موارد استثنا رو ما بحث کردیم قبلا، الا ان یکون به اذنها، اونو ما عرض کردیم، گفتیم مواردی استثنا شده، صورت اذن، اشتراط حین العقد بنابر نظر برخی، وجود عذر که شامل خوف الضرر علی الزوجه، خوف الضرر علی الزوج و عدم المین المانع عن انتشار العضو، اینا همه عذره. صورت غیبت المرأه، صورت نشوز المرأه، این 5 صورت را گفتیم استثناء شده، اون از بحث خارج. بحث مال اونجاییست که عذری نیست. مجموع این ادله اقتضا میکنه که در حکم عدم جواز ترک وطی اکثر من اربعت اشهر فرقی بین مسافر و حاضر نباشه، یعنی همطور که یجب علی حاضر الوطی دون اربعت اشهر، بالاخره قبل از 4 ماه، یجب علی المسافر ایضا ذلک. منتها فقط یه نکته هست، چرا سفر ضروری استثناء شده؟ دقت میکنید این استثناء هم در کلام امام در تحریر آمده، هم مرحوم سید سفر را مقید به غیر واجب کرده. چرا؟ اینجا یه اشکالی مرحوم آقای خویی کردن، این اشکال باید ببینیم آیا به این استثناء وارده یا نه، اینو انشالله فردا عرض میکنیم. چی فرمودید آقا؟